أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا و فریقا یقتلون. خدمت عزیزان و حضار محترم، توفیقی است آیات مبارکه سوره مائده رو تعقیب میکنیم. آیه که تلاوت شد در ادامه گفتارهای پیشین آیه شماره 70 از آیات این سوره است. در این قسمت هم خداوند سبحان باز یه گفتمانی رو و یه انتقادی رو به معنای اون نقد سازنده نسبت به مبانی فکری اهل کتاب مطرح می‌فرماید. نگاهی که همیشه هم روشنگر حق است و هم روشنگر مسیر برای آیندگان، ثواب را از غیر ثواب تمیز می‌دهد. در این حال تجربیات تاریخی و تجربیات اعتقادی رو هم خداوند سبحان تبیین می کند در این انتقادا. فرمود لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل. هر آینه محققا ما اخذ کردیم و گرفتیم میثاق بنی اسرائیل را، یعنی با بنی اسرائیل پیمان بستیم. این میثاقی که خداوند سبحان مطرح می کند سریعاً به دنبال اون می آید و ارسلنا الیهم رسولاً و فرستادیم به سوی ایشان رسولان. می دانیم میثاق حضرت حق با آدمیان دو گونه است. خدای سبحان یه میثاقهای درونی فطری عقلانی با بشریت دارد که شاید خیلی از مفسران بزرگوار نوع آیاتی را که همین بیان را دارد که علم اعهد الیکم یا بنی آدم، اون عهدی که خداوند با آدمیان بسته است از این نوع دست می دانن. یه عهد درونی فطری عقلی که خدای سبحان در نهاد و در ضمیر پویای آدمیان نهاده است و عقل سلیم تصدیق آن می کند. یه میثاق دیگر خدای سبحان همین است که ادامه آیه مطرح میکند، یعنی این حجت‌های بیرونی، این شخصیت‌های بزرگ روشن ضمیر آگاه عاقل متعمق در طول تاریخ بشر، پیامبران بزرگوار الهی. یه میثاق درونی و یه میثاق برونی، یه میثاق عقلی و یه میثاق عینی و خارجی. در اینجا هم فرمود ما این میثاق رو با بنی اسرائیل گرفتیم و ارسلنا الیهم رسولا. این بیشتر معطوف میکند این میثاق رو به حضور رسولان در میان بنی اسرائیل. کاملا مشخص است و تاریخ تصدیق میکند که در میان اقوام پیشین اون جماعت و قومی که از همه دارای پیامبر بیشتری بودند بنی اسرائیل بودند. این کثرت این قوم، اهمیت این جامعه در طول تاریخ و وسعت و پهناوری زیستگاه اینها بسا از جهاتی موجب می شد که خیلی از انبیا در میان همین قوم مبعوث شدند و منذر و مبشر برای این جماعت بودند. البته می دانیم انبیا بزرگ بنی اسرائیل معدود و محدودند و انبیاء دیگری که به نوعی در میان اینها انجام وظیفه می کردن و شاید دایره های کوچکتری از رسالت یا بگوییم نبوت داشتن، خب اینها بیشتر به آمار فزونتری رو تشکیل می دن. این که نبی مکرم اسلام یه وقتی فرمودن که علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، عالمان امت من از انبیاء بنی اسرائیل فضل فزونتری دارند و جایگاه برتری دارند، مسلم این شامل رسولان بنی اسرائیل و اون شخصیت‌های بزرگ نامی نمی‌شود. اون انبیایی است که خب حال اینها بزرگان بودند و فرستادگان الهی، اما در یه محدوده‌های کوچکتری انجام وظیفه می‌کردند. فرمود و ارسلنا علیهم رسولا کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم، هرگاه که پیامبری می آمد و چیزی و سخنی می گفت، جا هم رسولون به ما، مجیع این پیامبر موضوع آمدن اون چه بود؟ به ما لا تهوا انفسهم، چیزهایی در اون بود که بر نمی تابید دل و هوای بنی اسرائیل، اون رو نمی پذیرفتن، پسند و خوش این جماعت نمی آمد و به ذائقه اینها در نمی افتاد. هنگامی که چنین می شد فریقاً کذبو، گروهی از این پیامبران رو تکذیب می کردن و فریقاً یقتلون و گروهی رو بسا متاسفانه به قتل می رساندن. غم‌انگیز است لحن آیه شریف اصلا به طور کلی. اما اون نکته مهمی که ابتداعاً مطرح است این است که خداوند چنین مطرح می کند، هنگامی که انبیا می آمدند اون مخاطبانشون پیام پیامبران الهی را با هوای نفسانی و وجودی خودشون منطبق می کردند، اگر هماهنگ بود می پذیرفتند و الا رد این مدعا می کردند. خیلی نکته عجیبی رو قرآن مطرح می کند. کلمه هوا رو گاهی اشاره کردیم خدمت عزیزان به معنای اون کشش های درونیه انسانیست. هنگامی که در وجود انسان اون کشش های مجرد نفسانی و غریزی وجودی انسان بررسی می شود، اینها رو علی القاعده هوا می گوییم. گاهی به دلیل اون مدرکات حسی خارجی اون، اینها رو ممکنه شهوت حتی بگوییم، هم شهوات است هم هواست. اما واژه عامی که به کار برده میشه خود کلمه هوا. و جالب این که در لغت واژه هوا تهویه هوی به معنای بزیر آمدن، به معنای سقوط و در سراشیب قرار گرفتن است که از همین باب شما هاویه رو میبینید که نام جهنم میشود. هنگامی که کسی از حالت ایستاده به سوی به اصطلاح سجده می رود، این رو فقیهان الهوی یا لسجود می گویند. این هوی برای سجده است، یعنی سقوط برای سجده است به اصطلاح. این همون معنای لغوی لحاظ می شه به معنای به زیر آمدن. و بسا این کشش های درونی و غریزی انسان رو اگر هوا می گویند، به دلیل اینکه این غرایز و کشش های درونی اگر به شکل انسانی و مطلوب مدیریت نشود و تدبیری در کار نباشه، یعنی تحت حاکمیت عقل انسان به در نیاید، موجب سقوط انسان خواهد شد و انسان رو به زیر می کشد. جایی که هوا در وجود انسان امیر است و تدبیر و عقل اسیر، این همان سقوط است. اما هنگامی که این هواها و کشش ها در خدمت عقل برای آدمی به کار بسته می شود، منافعی است، موقعیت هایی است که خداوند در اختیار ما انسان ها قرار داده است. فرمود جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم، اینها می آیند چیزی می گویند این پیامبران که با خواسته ها و نفسانیات و میل اینها سازگاری نداشت، نمی پذیرفتند. متاسفانه این نکته رو باید توجه داشته باشیم که ملاک تمیز رد و قبول و پذیرش محتوای دعوت انبیا هیچگاه هوای انسان‌ها نیست. آدمیان با هوا و میل نمی‌توانند حقانیت یه نبی رو و مدعای یه پیامبر رو تشخیص دهند و تمیز دهند. انسانی که هوای اون برخواسته از اون تمایلات و نیازهای جسمی و حتی حیوانی انسان است، نمی‌تواند با این به اصطلاح محک سنجشی برای دعوت پیامبران الهی داشته باشد. به این قصه رو خداوند بارها مطرح میکند. گاهی به پیامبر مکرم اسلام هم فرمودند که بدانید که پیامبر ولو تبع الحق و احواهم، اگر بنا باشد حق و حقیقت و آموزه های الهی به تبعیت میل و هوای مردمان فرود آید، آسمان و زمین فاسد می شود. اصلا مبنای وحی این نیست. و و شاید این یه فرقی باشه بین خیلی از مکتب‌های فکری که دیده می‌شود امروز و مکتب وحی. خیلی از تفکرات امروزی که در جامعه بشری حاکم است محتوای درونی و اون ساختار اصلی اینها شکل می‌گیرد با تمایلات مخاطبانشون. آنچه می‌خواهند و می‌پسندند و می‌پذیرند مردم، ما همون را می‌گوییم، ما همان را می‌خواهیم. ما چیزی نداریم که با اون بسنجیم این مطلب را بعد بگوییم این بجاست یا نابجا. نه، حق همان است که شما می‌خواهید، همان که شما بپسندید و میل شماست، این رو ما میپذیریم به عنوان یه حق. این تفکر با مکتب وحی بنیادن تفاوت دارد. وحی زیر ساخت ها و محتوای اون یه امر الهی است. بشر درون مایه اون رو نمیسازد و تدبیر نمی کند. امر اون الهی، ساختار اون الهی، شرع علیکم من الدین، خداوند تشریع اون میکند و میسازد این بنای مستحکم رو. این آدمیانن که میل خودشون رو اگر میخواهند در مسیر هدایت قرار بگیرند، اگر میخوان در مسیر تربیت الهی قرار بگیرند، میان با مبنای شرع هماهنگ میکنن، هم آواز میشوند و هم مسیر میشن. این یه حقیقت روشنی است که کاملا مشخص است. هنگامی که از زاویه عقلانیت نگاه میکنیم، اون محتوای وحی با عقل همگون است. عقل و شرع یک منبع دارند، یعنی شریعت و عقلانیت خالقون خداوند سبحان است. اگر عقل بدون پوشش به حجاب باشه، تا روزی با شرع ندارد. همان می شود که کل ما حکم به شرع حکم به العقل. اون حواس که اینجا مزاحم است و معارضه به صحنه میاد. پس انبیا نمی توانند خواسته های خودشون رو با دل جامعه و اون که مردم می پسندند هماهنگ کنند. این کار پیامبران نیست. رسولان الهی در گفتگوی خودشون با جامعه مدارات می کنند، اما مداهنه نمی کنند. اینها حاضرند از منافع شخصی خودشون بگذارند، سرمایه گذاری کنند و بگذرند، اما از حقایق و باورها و اون اعتقادات راسخ خودشون هیچ کوتاه نمی آیند. نام این مدارات است. اما اگر عکس این باشد، انبیا حاضر باشند عقب نشینی کنند، کوتاه بیایند از عقیده و باور خودشون، نام این میشه مداهنه و سازشکاری منفی و بسا مصلحت اندیشی، که در کار پیامبران این نیست. پیامبران صلاح اندیشند نه مصلحت اندیش. اون حقایق رو مطرح میکنن تا که قبول افتد و که در نظر آید. اینها هنگامی که پیامبران می آمدند و با هوای اینها سخنشون نمی ساخت، میل اینها رو تأمین نمی کرد، خواسته های اینها رو تأمین نمی کرد، فریقاً کذب و تکذیب می کردن. اگر در این تکذیب موفق بودند، از میدان خارج می شدند، رسول کار تمام. اگر می ایستاد مقاومت می کرد، مغلوب نمی شد، اونگاه فریقاً یخترون، یا به ترور شخصیت یا به ترور شخص، یا به حذف عقیده یا حذف فیزیکی و از صحنه خارج کردن مقابله می کردن با رسولان الهی. و حسبوا الا تكون فتنتون فعموا و صموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا و صموا كثير منهم و حسبوا الا تكون فتنه. اینها که چنین برخورد می کردند، یه غروری، یه نخوتی و یه پشتوانه برای خودشون بود. اینها یه شخصیت کاذبی بسا برای خودشون می پنداشتند و تصور می کردند و این موجب این رفتار می شد. گمان نمی کردند. حسبان به معنای اون باوری است که زیربنای اون سست و غلط و غیر واقعی است، ظن و گمان و خیال است، متیت الکذب به تعبیر لغویون. و حسبوا الا تكون فتنه. اینها گمان میکردند که خداوند دینها رو افتتان و فتنه نمی کند. اینها عزیزانی هستند، دینها بالاخره تافته جدا بافته ای هستند که به اینها درشت گرفته نمی شود، سخت گرفته نمی شود، مستوجب قهر خدا نمی شوند، عزیزان حقند، یا بالاخره جایگاهی دارند که آنچه عمل می کنند برای اینها توجیه شده و مباح است. این همون چیزیست که از لابلای خیلی از آیات قرآن می بینیم به در میاد. متاسفانه در میان جامعه یهود یه توهم شخصیتی دیده می شود از ابتدا، یعنی اینکه اینها خودشون رو احباء الله می شمارند، اینها خودشون رو اولیاء الله می دانند، اینها خودشون رو عزیز کردگان خداوند سبحان می شمارند و یه جایگاه خاصی برای خودشون قائلند و یه غرور اجتماعی و یه کبر اجتماعی برای خودشون قائل بودند. و این یکی از زمینهایی بود که در ظهور اسلام هم اون برخورد اون چنانی رو با جامعه عرب روا می داشتند و معتقد بودند که اینها امیونند، اینها کسانی هستند که نه سوادی، نه کتابی، نه دفتری، نه مطلبی و ما اهل کتابیم. به این غرور و نخوت موجب می شد که هر آنچه می خواستند در حق اینها بگویند و عمل کنند. به این شیوه رفتار می کردند. و حسبوا الا تكون فتنه، اینها گمان میکردند، میپنداشتند که خداوند اینها رو به فتنه مبتلا نمی کند. آیا اینها دچار آزمونهای سنگین الهی و گداختن به شدت و عقوبت حق نمی شوند؟ لذا این غرور اینها رو میگرفت و هر آن کاری که میخواستند انجام میدادند. به ذهن تداعی میکند آیات ابتدایی سوره مبارکه عنکبوت، احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین. آیا اهل ایمان گمان میکنن همین مقداری که عنوان ایمان و مؤمن پیدا کردن کارشون تمام است؟ اینها دیگه مورد عقوبت قرار نمیگیرن؟ در اون بزنگاه ها افتتان الهی شامل اینها نمی شود؟ اینها آزمون ها و ابتلاهای دشوار ندارند؟ این رو خداوند به پیروان پیغمبر مکرم اسلام ختم رسولان محمد مصطفی صلوات الله علیه مطرح می کند، به ما مسلمانان می گوید. و به نوعی اگر دقت کنید ارتباط درونی این آیه با آیه قبل روشن میشه، به این که نام مسلمان، نام مؤمن، نام یهودی، نام مسیحی به تنهایی نمیتواند این عنوان منجی کسی باشد. آنی که منجی است و گشاینده مسیر و عامل سعادت است محتوای این نام هاست، نه خود این عنوان ها صرفا. اونیست که من آمن بالله، ایمان واقعی به خداوند، قیامت و عمل صالح که اون درون مایه حقیقی این مفاهیم رو تشکیل میده، این عامل نجات، نه صرف این نام ها به تنهایی. خب اینها این دلگرمی رو یا به بیان این غرور اجتماعی رو دارن که گمان میکنن که اینها هر آن کاری که میکنن درست است و پشتشون گرم است و هیچ دلنگران نیستن. حسبوا الا تكون فتنه، خود این حالت موجب می شود که فعمو و سمو، اینها چشمهاشون نمی بیند و گوش اینها حقیقت رو نمی شنود. دیگه اینها نه واقعیت رو می بینند و نمی شنود. یه وقتی عرض می کردم خدمت عزیزان در قرآن هنگامی که بحث کار کردن و استفاده از این حواس بیرونی ما مخصوصا چشم و گوش هست، در رابطه و اون ترتیبی که بین چشم و گوش وجود داره، خداوند از چشم آغاز میکند، از گوش آغاز میکند، بعد چشم رو مطرح میکند. ان سمع و البصر، ابتداعا شنوایی میآید بعد بینایی میاد. وقتی که از کار افتادن اینها رو قرآن مطرح میکند عکس میشه، ابتداعا بینایی رو مطرح میکند، سلب میکند، اونگاه شنوایی رو مطرح میکند. در مقام اثبات، یعنی در مقام استفاده از اینها، اون چی که اول مطرح میشه گوش است. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست، از گوش آغاز میشه. اما هنگامی که از کار افتادن است، چشم و آخر گوش به صحنه می آید. و واقعا شاید این بیان همون حالت فیزیولوژیک وجود انسان باشه که بالاخره اون قوه اول در رابطه با این دو حس ابتداعاً شنوایی به کار می آید و آخرین حسی هم که از کار می افتاد باز این شنوایی است. خداوند در مقام شروع کار شنوایی رو می گه، در مقام پایان شنوایی رو. این رو تعادل و ارتباط در قرآن دیده می شه به زیبایی. فرمود فعمو و سمو، چشم اینها و گوش اینها بر حقیقت بسته و پوشیده است. ثم تاب الله علیهم، اما خداوند فرصت می دهد به انسانها، با یک خطا و اشتباه فرصت گرفته نمی شود از بندگان خدا، زمینه باز است. تاب الله علیهم، تاب با علا که به کار برده شد به معنای رجوع و بازگشت لطف خداوند. لطف خدا بر اینها متوجه می شود، فرصت دوباره داده می شود اینها برگردن، متوجه بشن، مسیر رو ببینن و حقیقت رو بشناسند. اما متاسفانه باز هم استفاده دقیق از این فرصت و نعمت نمی شود. نبی دیگری می آید، دستور دیگری میاد، توصیه دیگری مطرح میشه، اما ثم عمو و سمو، باز هم مجدد اینها چشم ها بسته و گوش ها کر، کثیر منهم، خیلی از اینها چنین حالتی رو دارند، و الله بصیر بما یعملون، خداوند به اون چه اینها عمل میکنند بصیر است و بیناست و میبیند. خب یه مرور کوتاهی شد بر یه رفتار برخواسته از یه تفاخر اجتماعی جمعی از اهل کتاب که اینها چشمشون رو بر حقیقت بستن، گوششون رو بستن. حالا چه حجابی چشم و گوش اینها رو بسته است؟ این رو در آیات دیگر قرآن گهگاه میبینیم، چه اون بعد دنیاگرایی و دنیا پرستی اینها، چه اون همون گونه که عرض کردم تصور غلط و اون تکبری که اینها از جایگاه خودشون دارن و دور شدن از اون حقیقت و واقعیت تعالیم پیامبرانشون، اینها حجاب هایی است که چهره اینها رو پوشیده است. به همین خاطر برای باز روشن شدن بیشتر مطلب، میبینیم ریشه ها رو خداوند سبحان مطرح میکند، یه شناخت زیربنایی رو باز برای ما مطرح میکند. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. لقد كفر الذين قالوا، هراین محققا کفر ورزیدند، اون کسانی که گفتند ان الله هو المسيح ابن مريم، همان خدا همان مسیح است، الله همان مسیح است، فرزند مریم و مسیح هم همان الله هست، یه وحدتی بین این دو و یه اتحادی است بین این دو حقیقت و دو مفهوم. مقدمتاً عرض می‌کنم که در قرآن دو انحراف عمده رو نسبت به مسیحیان خدای سبحان مطرح می‌کند. یه انحراف همین بحث تثلیث است که می‌دانیم و الان هم در آیات بعدی بیشتر خواهد آمد. این همان تثلیث در توحیده، سگانگی در وحدت. معنای دوم و مفهوم دوم هم که تصریحاً باز در آیات انشاءالله نوبت آینده میرسیم به خود لفظش توجه میشه، بحث قلوب در اون حقایق دینی و شخصیت‌های دینی. این دو آفت دامن مسیحیت رو گرفت و بسا خیلی از ادیان الهی از این نوع دیگر و اون از این مشکل قلوب به نوعی داشتند، حالا فرقه ها، نهله ها و فکره های مختلف. اینکه پاره از حقایق یا پاره از شخصیت ها در اینها اونچنان درشت نمایی بشه که از حد و اندازه بشری خودشون به در بیایند و فراتر برند، این قلوب بوده است. این در خیلی از ادیان دیده میشه، در مورد یهودیان، در مورد عزیر و امثال اون این بحث است. و بسا این که حضرات معصومین علیه مصلات و سلام، ائمه علیه مصلات و سلام، هشدار این حقیقت رو می دادن. خود پیغمبر مکرم اسلام همینطور، رفتارشون، گفتارشون به نوعی بود که تداعی این چنینی برای پیروانشون دست ندهد. ما رو فرو بگذارید از مقام ربوبیت، نزلونا عن الربوبیه، نکنه قلوب این محبت شما یا وابستگی شما به ما موجب شود که ما رو از حد و اندازه بشر فراتر ببرید. ما فوق بشر نیستیم، بل بشر ما فوقیم و افتخار به این میکنیم، چون این فضل الهی بر ماست. آیا حسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله؟ آیا حسد میورزید بر آنچه خدا از فضل خیش بر این خاندان داده است؟ نه، اینها بشر معمول نیستند، اینها بشر ما فوقند، نه فوق بشر. اینها انسانهای ما فوق انسانها هستند، نه ما فوق انسان. انسانند اما در یه سطح برتر از دیگر انسانها و یه پرشها و جهشهایی در اون افقهای عالی معنوی الهی به بال وحی و معرفتهای الهی داشتند، که این مقال خاص خودش رو میتره و انشاءالله توفیقی باشد در این جهت هم به مناسبتها سخن خواهیم گفت. خب این عرض به خدمتون هست، این قلوب و این تثلیث، این دو مشکل در میان مسیحیت وجود داشت. این قلوب در مسیحیت رو بعضی از بزرگان دوست می‌دارن این تعبیر رو در موردش به کار ببرن، بگن این توحید در تثلیث است. این توحید در تثلیث یعنی چی؟ یعنی اینها می‌خوان بگویند این قلوب در میان مسیحیان موجب آن می‌شود که لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. این وحدت بین الله و بین فرزند مریم عیسی و مسیح، این یه نوع قلوب در تفکرات مسیحیان، این وحدت و اتحاد، این رو به نوعی از مقوله قلوب می دانند. تکرار می کنم، این رو توحید در تثلیث. اونگاه سگانگی رو، یعنی سه مبدعی رو، ابا ابن روح القدس رو تثلیث در توحید میگویند. این تعبیری است که بعضی از بزرگان مایلن این تفکیک رو بازگو کنن و این دو اشتباه رو از هم جدا کنن. اما در مجموع عرض میکنم برای تبیین آیه بیشتر به مباحث ملموستر سخن بپردازیم خدمت عزیزان. خداوند صریحا بازگو میکند که کفر ورزیدند اون کسانی که میگویند عیسی الله هست، یعنی عیسی و خدا یه حقیقت هست. خدا و عیسی یه حقیقت هست. یعنی چه؟ یعنی اینها قائل به وحدت حقیقی این دو موجودند، یعنی خداوند و عیسی قائل به وحدتند. آیا چنین چیزی میشه؟ این تصور داره؟ آیا امکان دارد که خداوند با عیسی چنین اتحادی داشته باشد؟ خب این ما عرض میکنیم که لقد کفر الذین قالوا، این کفر است. برای تبیین بیشتر مبانیش من انشالله خدمتون در ادامه بحث اگر رسیدیم یا در جایگاه اصلی آیه شریفه اشاره میکنم ادامه بدیم. و قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم. و حال اینکه خود این مسیح و عیسی گفت یا بنی اسرائیل، فرزندان اسرائیل، اعبدوا الله ربی و ربکم، عبادت کنید، بندگی کنید، سر در خط بندگی خداوند قرار دهید، اون خدایی که رب من عیسی و پروردگار شماست. و در این جهت که ما هر دو مشمول ربوبیت خداوندیم، هیچ تفاوتی بینمون نیست. در این جهت که هر دوی ما حاجت به عبادت و بندگی خداوند داریم، من عیسی و شما، هیچ تفاوتی نیست. خب این ما چه استفاده میکنیم از این مطالب؟ و قال المسیح، خداوند صریح از زبان عیسی مطرح میکند که عیسی جامعه را دعوت به عبادتی میکند که خودش در این عبادت شریک است. جامعه را دعوت به ربی میکند که خودش از این تربیت بهره میبرد و خود اون زیر چتر این تربیت است. چطور میشود؟ عیسی دعوت کننده به عبادت باشد، دعوت کننده به بندگی باشد و خود اون طاعت و عبادت کند. اونگاه بین این عابد و معبود کسی اتحاد قائل باشه، این تصور میشه؟ این میشه وحدت ذاتی یا وحدت صفاتی اینجا قائل شد؟ یه بحثای ظریفی هست که بالاخره مقداری شاید دشوار باشه و شاید یه کمی که هم بعض از اذهان را آزار بده، اما اجمالا عرض میکنم خدمت عزیزان، وحدت حقیقی نه در ذات و نه در صفات بین خداوند و هیچ مظهری از بندگان او و مخلوقات او تصور نمیشود. وحدت حقیقی نه در ذات نه در صفات بین خداوند و موجودات او نیست. اگر وحدتی وجود داشته باشه، وحدت اعتباری است نه وحدت ذاتی. عیسی نمیتواند در ذات خدا مشارک باشد، عیسی نمیتواند در صفات خدا وحدت حقیقی داشته باشد. یه موجودی که در مقام عبودیت است و عبد، قال انی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، موجودی که خودش رو در مقام بندگی و عبودیت به افتخار یاد میکند و مردم رو دعوت به عبادت خداوند میکنه، این امکان نداره بتواند با معبود وحدت داشته باشه. تصور چنین چیزی نیست. خب میگید اینو شما مسلمان دارید مطرح میکنید، شما دارید بر اساس قرآن میگید، عالم مسیحیت این رو نمیگه. شما میگویید که عیسی میگوید قال انی عبدالله. و من عرض میکنم نه دوستان، این رو انجیل میگوید. یعنی بر اساس اون چه شما در انجیل میبینید، بر اساس همین انجیل، یعنی همین انجیلی که امروز پیش روی شماست، همین انجیلی که الان اناجیل اربعه‌ای که مسیحیان دارند و اعتبار برای اون قائلند، شما در همین انجیل میبینید که عیسی مردم رو به عبادت خداوند فرا میخواند، یک جا به عبادت خودش فرا نمیخواند. این تفکیک بین این دو، یعنی این که عیسی خود هم عبادت خداوند میکند و مردم رو به عبادت خدا فرا میخواند، این مشخص قضیه چیست؟ این نمیشه عیسی وحدت با ذات حق داشته باشد. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم و قال المسیح، به حالی که مسیح میگوید ای بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم، عبادت کنید خدا را، پروردگار من و خودتون رو. انه من یشرک بالله، و هر کسی که شرک بورزد به خداوند سبحان، فقط حرم الله علیه الجنه، هر نوع از مصادیق شرک نسبت به ذات حق، این مستوجب قهر و عقوبت الهی است. و مأواه النار و مال ظالمین من انصار، و شرک ظلم است، و اگر کسی به صف ظالمان بپیوندد خداوند نصرت او نخواهد کرد و یاری او نمی کند. برای اینکه بهتر مطلب رو خدمت عزیزان مدلل بازگو کنم، بعد نمی بینم که یه استشهاد مختصری هم به خود انجیل داشته باشیم. همین متنی که قرآن میگوید، آیا خداوند وقتی میگد عیسی گفت یا بنی اسرائیل عبادت خداوند کنید، آیا این رو خداوند سبحان از به اصطلاح ما این مطلب مستند به مطالب موجود در دست بنی اسرائیل هست یا نه، این مستند به کتب آسمانی گذشته هست یا نه، این یه بحث مستقل نیست که در قرآن مطرح میشه، نه، این دقیقا مشخص. برای این نمونه کوتاه عرض میکنم خدمت عزیزان، عرض به خدمتون انجیل مرقس باب به اصطلاح اصحاء فکر میکنم 12 باشه، برای 12 قسمت و به بیان آیه 28، یکی از علمای مذهبی که آنجا ایستاده بود و به گفتگوی ایشان گوش میداد، وقتی دید عیسی چه جواب دندان شکنی به آنها داد، حکایت قبلی رو مطرح میکنه. پرسید از تمام دستورات خدا کدام از همه مهمتر است؟ از عیسی سوال کرد. عیسی جواب داد آن که میگوید ای قوم اسرائیل گوش کنید، تنها خدایی که وجود دارد خداوند ماست. وحدت رو داره مطرح میکند عیسی، این متن انجیلی که امروز در دست مسیحیان هست از اناجیل البر. ای قوم اسرائیل گوش کنید، تنها خدایی که وجود دارد خداوند ماست و باید او را با تمام قلب و جان و فکر نیروی خود دوست بداری. صریح در متن انجیل است که حتی در انجیل های ترجمه انگلیسی هم میبینید The Lord our God is one Lord. لرد را اگر سرور معنا کنیم، اگر رب به قدری مسامحه معنا کنیم، مثلا که فرض بفرمایید لرد ما، خدای لرد ما، خدای سرور ما، ایز وان لرد، این همان خدای واحد است، سرور واحد است، و به این معنا که حتی در این مطرح میبینید این همین تصریح رو تداعی میکند به ذهن انسان، قل هو الله احد، سیه الله ایز وان، به ذهن انسان تداعی میکند، مثل این که همین مطلب رو انسان داره میبیند. و یا عرض به خدمتون در ادامه اون چه در این قسمت بازگو کردم در متا میبینیم، باز در انجیل متا، این هم در عرض به خدمتون فصل 6 قسمت 24 آیه 24، به زیبایی این قسمتی که آیه شریف فرمود انه من یشرک بالله فقط حرم الله علیه الجنه رو ببینیم چگونه مطرح میکند عیسی. نمیتوانی به دو ارباب خدمت کنی، نمیتوانی به دو ارباب خدمت کنی. این باز تو ذهن آدمی میارد اون مشابهت هایی که در بعض از آیات شریفه به زیبایی خدای سبحان ضرب الله مثلا رجلا، مثال میزند خداوند مثالی را که فیه شرکا، در یه شرکا متشاکسند، یعنی یه عبدی که برای چند مولا خدمت میکند، و رجلا سلما رجلا الیستویان مثلا، و یه غلامی را که در خدمت یه مولاست فقط، آیا این دو با هم یکی هستن؟ الحمدلله. بعد حمد بر توحید خداوند سبحان گفته می شود در اون آیه شریفه، نمی توانی به دو ارباب خدمت کنی. عیسی می گوید باید فقط یکی از آنها را دوست داشته باشی. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن، یا ز جانان یا ز جان باید که دل برداشتن. نمی توانی به دو ارباب خدمت کنی، باید فقط یکی از آنها را دوست داشته باشی و نسبت او وفادار بمانی. همینطور هم نمی توانی بنده خدا باشی و هم بنده پول. خیلی عیسی زیبا و جالب سخن رو بازگو می کند. خب این چیزیست که خدا سبحانه در قرآن اشارت به اون دارد. حالا ما در همین حدش میبینیم که الان در متن اناجیل موجود در اختیار ما و مسیحیان دیده میشود. پس این اولا خداوند سبحان اون بحث وحدت رو، یعنی توحید در تثلیث رو، یعنی که خدا و عیسی یه حقیقت باشن، لقد کفر الذین، این کفر است، امکان ندارد، این محال عقلی ذاتی عینی عیسی ممکن الوجود است. عیسی فرزند مریم است، لذا تصریح میشه المسیح ابن مریم، به ابن مریم بودن تاکید میشه. عیسی فرزندی است که از بطن یه مادر به دنیا آمده است، به هر شیوه و تمهیدی که خدا خواسته است، با همون شیوهی که میدانیم فتمثل لها بشرا سویا. اما عیسی موجودی است که میتوانست نباشد و یه زمانی هم می آید که نیست، یعنی ممکن الوجوده. این نمی تواند اتحاد با واجب الوجود و ذات لم یزل ولا یزال الهی داشته باشد. این نمی تواند با اون ذاتی باشد که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. تصریح بر ابن مریم هم بیشتر این معنا رو درشت نمایی می کند بزه. و اونگاه این عیسی عابده و اگر کسی عبادت کرد، عبادت از چی برمیخیزد؟ از نیاز و حاجت. حاجت خواسته و حال روز کیست؟ ممکن الوجود. این ممکن است که الفقر و سواد و الوجه دارین، این ممکن الوجود است که فقر دارد، این ممکن الوجود است که سیه رویز ممکن در دو عالم جدا و هرگز نشد والله اعلم. عیسی ممکن الوجود عبد رو چگونه جای معبود میگذارید؟ و من این رو عرض کنم خدمت عزیزان، ببینید این بزرگان درگاه حق، این انبیاء بزرگ الهی، اولوالعزم ابراهیم، نوح، موسی، عیسی و محمد مصطفی، این شخصیت های بزرگ الهی همون اول که اومدن دعوتشون عبدالله بود و خودشون هم فرد اول و صف اول و خط اول، اصرار به نشان دادن بندگی خودشون به درگاه خدا، اصرار به نمایش عبودیتشون و حاجتشون. توهمی برای کسی پیش نیاد. آمن الرسول به ما انزل اله الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. الهی انت کما احب فجعلنی کما تحب. افتخار اینها و عزت اینها به تعبیر امیرالمؤمنین این است که اینها عبد درگاه الهی باشند. لذا به جایی هم که میرسن، به اون اوج قله هم که میرسن، حال خداوند سبحان اینها رو به عبودیتش مینامد، اینها رو به بندگی خطابشون میکند، عبد من عبادنا میشن. اونگاه میشن دنجا که انه من عبادنا، وارد میشن در اون بزم عابدان درگاه حق و بندگان خداوند سبحان. این اوج افتخار این بزرگان است که به این شرافت متصف میشن. پس این اصرار اینها، یه طرف قضیه اینه، اصرار اینها به عبادت و بندگی این است که برای کسی توهمی پیش نیاد مانند اون چه برای مسیحیان پیش می آید. لقد کفر این قسمت بعدی، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. این همانه که به اصطلاح تثلیث در توحید میگن، یعنی این همانه که آتش به جان شمع فتد کین بنا نهاد. ملاحظه فرمودید در انجیل این نیست، یعنی صریحا در نه این چند خطی که من برای شما خواندم، صریحا در هیچ کجای انجیل تصریح به تثلیث نشده است. شاید از این کلمه استفاده نشده باشه. تصریح به تثلیث در انجیل نداریم، حالی که در باور مسیحیان غیر از این نیست. یعنی بحث واقعا تثلیث، یعنی در کلام مسیحی امروز هم بحث تثلیث به نوعی بناز حل بشه و به گونه دفاع بشه که سوال ایجاد نکنه و قابل هضم برای مخاطبان باشه. اما هست حالا این که بالاخره از جهت تاریخی ریشه های این بررسی بشه، آیا واقعا این تثلیث زائیده شده در دامن مسیحیت بنابر اون چه بعضی از بزرگان و منتقدان و مورخان میگن این مولود قرن سوم بعد از تولد مسیح است، قرن دوم بعد از تولد عیسی است، آیا این رو به خاطر اختلاط فکری با ساکنان اسکندریه ایجاد شد؟ آیا این رگه های تثلیث از واماندگی فکری هندیان دیرین بود؟ آیا از مثلا اون اقانیم سگانهی که اونها قائل بودن؟ سیقا بود، شیتو بود، عرض به خدمتون شیوا بود. آیا این اقانیم سگانهی که اونها قائل بودن بعد موجب شد این فکر در مسیحیت ریشه گرفت؟ که بعضی ها این مطالب رو میگن و بالاخره دفاع هم میکنن و به نوعی معتقدن شاید ظهور تثلیث و سه مبدعی به این بیان ابو ابن روح القدس که عرض میکنیم، یعنی یک به اضافه یک به اضافه یک مساویس با سه، یعنی هم وحدت باشد هم تعدد باشد، هم خدای پدر باشد، خدای عرض به خدمتون فرزند باشد، هم روح القدس باشد و در این حال وحدت هم باشه، بگیم که خدای آیا این چطور میشه؟ آیا معتقدن خیلی از این بزرگان ریشه این تشتت از پولس و این مرد بود، از البته در خود رساله های مسیحیان رساله های پولس هم فراوان، یعنی نامه هایی که پولس حکیم داره خود مسیحیان جز و عهد جدید مطرح میکنن، یعنی اینو در نوشته های مجموعه عهد جدید می نویسن و مطرح میکنن و چاپ میکنن. به هر تقدیر این بحث رو بازگو کردن و گفتن. خداوند سبحان این قسمت رو هم مطرح میکنن، یعنی همین که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، کفر ورزیدن اون کسانی که گفتن خدا یکی از ستاست، یعنی ابا ابن روح القدس باشد، خدا یک سوم، یکی از این اجزای مثلث وحدت. خب چطور این رو ما میتوانیم هضمش کنیم؟ بالاخره ما ممکنه همونطور که اشاره کردم به اعتبار قائل تعدد باشیم، اما به حقیقت نمیتونیم قائل وحدت باشیم. ببینید شما میتوانید یک کسی رو از ابعاد مختلف به نامهای متفاوت بنامید، یعنی یک کسی رو میتوانید بگید این فرد عالمه، میتوانید بگید این فرد ورزشکار است، می توانید بگید این فرد اقتصاددان است، خب از این جهت اقتصادش اینه، نمیدونم فقه میداند، ورزشکار است. ممکنه شما به اعتباری حقیقت رو به نامهای مختلف بنامید، اما به غیر اعتبار به معنای واقعی و حقیقی نمیتونید یه حقیقت واحد رو متعدد کنید. این تصور عقلی نداره اصلا، نمیشه یه وحدت حقیقی را سه لباس بران پوشاند، سه صورت بران جلوه داد. لذا باید گفت و ما من اله الا اله واحد. فرو بگذارید این حرف را، نیست معبود شما مگر خدای واحد. و ان لم ینتهو اما یقولون لیمسن الذین کفروا منهم عذاب علیم. یا اینکه رها میکنید و فرو میگذارید این باور رو، و الا بدانید که گرفتاری های شدیدی در انتظار شما خواهد بود. یا اینکه دست بر می دارند از آن چه می گویند را هر آینه به اینها خواهد رسید. همین الذین کفروا منهم رو، اونهایی که عین این اعتقاد رو دارند، این باور رو دارند، از این اهل کتاب عذاب عظیم به گرفتاری شدید الهی. من همین جای جمله رو عرض کنم، بالاخره اگر کسی واقعا این حقیقت رو متوجه میشه، یعنی این کسی که میداند گاهی بعضی از عقاید هست، تنوع عرض میکنم، بزرگان میگن که این عقیده کفرآور است، این باور رو اگر کسی داشته باشه این به تعبیری چرس کنم نجاست آور است اصلا، مثلا این رو میگن. بعد در کنارش میگن به شرط این که بداند چه اعتقاد دارد و ملتزمه به این عقیده باشه. اگر کسی قائل به تجسم خدا باشد، یعنی قائل باشه، مسلمان رو از مجسمه باشد، یعنی کسانی که قائل به اینن که خدا شکل خارجی دارد، خدا ید دست دارد، خدا مثلا چه فلان اجزا و اینو. میگن اگر کسی واقعا اعتقاد به این حرف داشته باشه و بداند که چی داره میگه، یعنی خودش ملتزم باشه به این باور و عقیده، این نجس است، این کافره، این کفر اصلا. اگر خدا رو چنین وجود لازمه، این حرف خیلی حرف سنگی نیست برای خداوند قائل باشه کسی. اگر واقعا کسی این شرک رو بفهمد و قائل به این شرک باشد، دیگه این آیه شریف چیزی رو فروگذار نمی کند. اما اون چه وجود داره در دنیای امروز ما و جهان پیرامون اینه که کسانی که این باور رو بسا به عنوان باور خودشون معتقدن، نمی دانند خیلی از اینها که چی میگن، نمی دانند اینها چه باوری دارند، به بیانی ملتزم به حقیقت این باور نیستند، اون پیامدهای این رو و ماهیت این رو بسا نمی دانند. و این که میبینید گاه بعض از فقهای ازام در بحث اهل کتاب که مطرح میشه در طهارت یا نجاست اهل کتاب اختلاف فتوا دارن، یکی از زیر بناهای این مطلب و مبانی اختلافی همین قسمته که آیا این واقعا میفهمن، میدونن چیست، ملتزم به این هستن، میدونن لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، این واقعا این هست این باور یا نه. به دنبال آن فرمود فلا یتوبون الی الله، راه باز است، به هر کجا که هم رفته اید باز میتوانید برگردید، هیچ مانعیتی نیست. همیشه بدانیم عزیزان چقدر این حقیقت زیبا و لطیف که ما به این معنا نیست که پلی پشت سرمون خراب کرده باشیم، راهی رو مسدود کرده باشیم. در ارتباط با خلق اینطور است، بله، گاه با جامعه انسان یه رفتارهایی میکند از کسان میگن برو که دیگه بر نگردی، برو که روی تو نبینم، واقعا هم پای حرفشون می ایستن مردم. گاه اون چنان است که دیگه پلها پشت سر خراب میشه در ارتباط بین مردم. اما الله اکبر، تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست، اما با خداوند سبحان همیشه امکان برگشت وجود داره. در هر شرایطی، در هر حالی این مسیر گشاده است. و بارها این بیت رو اشاره کردیم که بیدلی میگفت در پیش خدای که خدا آخر دری بر من گشای، رابعه اونجا مگر بنشسته بود، گفت ای عاقل که این در بسته بود، در گشاده است ای پسر، لیکن تو روی سوی این در کن، مراد خود بجوی. همیشه این ابواب حول سائلی نمفتوحه، همیشه این در باز است. و این ما هستیم که چهره هامون رو بر می گردانیم و پشت به حضرت باری تعالی می کنیم، اما حضرت حق فیض او متوجه ماست، اما ما که پشت کردیم کجا این فیض رو دریافت؟ این ما هستیم که باید برگردیم. این عدتم عدنا، به هر دو سوی اون، به هر دو شکل. نظام می بینید وقتی که کار به اینجا کفر و شرک می رسد، باز می فهمد افلا یتوبون الی الله، آیا اینا بر نمی گردن به سوی خداوند؟ آیا اینها رجوع الالله نمی کنند؟ و یستغفرونه، خب طبعا اگر آمدن کاستی هایی دارند، کمبود هایی دارند، اینهایی که رجوع می کنند، و یستغفرونه، این رو جبران کنند. استغفار رو توجه دارید، گاهی به ذهن جماعت می آید که استغفار در باب گناه است. بله، استغفرالله و اتوب الیه من کل ذنبی و اسرافی، جرمی علی نفس، اما استغفار منحصر به باب گناه و عصیان و ذنب نیست. و قول رب اغفر وارحم و تجاوز ما تعلم، حالا این ظاهره بگیم بنای شریفه، و قول رب اغفر وارحم، غفران تحت پوشش خداوند در آمدنه. گاه استغفار در قبال گناه نیست، در قبال کاستی هاست، در قبال کمبود هاست. هر کمبودی، هر کاستی که داریم با استغفار جبران میشه. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، بیاید شما این استغفار رو زمزمه کنید، ترنم کنید صادقانه بر لب، آنگاه زیر چتر باران رحمت الهی قرار خواهید گرفت. برگردید و یستغفرونه، این کمبوتاتون رو از خدا بخواید جبران کنید، استغفار کنید. الله غفور رحیم، و خداوند در نهایت مغفرت با شما رفتار میکند. غافر نیست که غفور است، غفور اون شدت به حدت رو میرساند، غفور رحیم. بگذارید همین جمله رو بگم و سخن رو به پایان ببرم. والله غفور رحیم. بالاخره این غفران الهی ریشه اون در رحمت خداوندی است، غفور رحیم. اگر غفور است نه از سر حاجت است. بالاخره از باب فهم معنا عرض میکنم، اگر مقام این حرفا نیست اصلا روشنه، در بین ما آدمیان گاه این مغفرت هایی که انجام میدیم و این بخشش هایی که داریم، گذشت هایی که داریم، غفرانی که نسبت به هم داریم، اینها حکمت ها و قصه ها دارد. گاه میبینید بالاخره نان به قرض یک دیگر میدهیم، گاه میگذاریم که از ما بگذارند، گاه میبخشیم که به ما ببخشند، گاه ارحم ترحم رو پیش میگیریم، گاه بالاخره برگ برنده برای روز مبادا نگه میداریم، میخوایم طلبگار دیگران باشیم، گذشت میکنیم که فردا بگیم ما فلان روز شما رو اینطور کردیم، حالا شما چنین میکنید، دیگران رو منتکش کنیم، ممنوندار کنیم به تعبیر عامیانه خودمون. اما در بارگاه خداوند نه، قصه چیز دیگری است، اون غفور است و تمام انگیزه غفران اون رحمت اوست. از رحیم جز مغفرت نشاید، غفور رحیم. و چه خوش است بگذارید بگم این سخن رو، این که گاهی گفتیم خدمت دوستان عزیز، نوع رحمت خداوند رحمت ویژه‌ای است. دو تعبیر رو شما در قرآن میبینید که خیلی دلنگیز است، خیلی دلنشین. اینها گاهی میبینید خداوند در قرآن میگوید و هو ارحم الراحمین، گاهی میگوید نه خیر الراحمین. چه فرق است بین این دو؟ این غفور رحیم. گاهی ارحم الراحمین است، یعنی در مقام رحمت دیگه تمام است، اون وسعت رحمت از آن خود اوست. ارحم الراحمین، هیچ کسی نمیتواند با خداوند در این جهت مسابقه بدهد. لا تجاوز الله، با خدا مسابقه ندید در این جهت، بدانید که نمیتوانید. ارحم الراحمین است، هر کی رو تصور کنید، هر لطفی رو تصور کنید، اندکی بیش نیست از این اقیانوس رحمت خداوندی. ارحم الراحمین. حالا همونهایی هم که رحمت دارن در بین راحمین، شیوه رحمتشون گاه دلچسب نیست. اینه که عرض کردم گاه رحمت ها انگیزه های متفاوت دارد، اما خداوند خیر الراحمین، رحمتش بر اساس غفران اوست، بر اساس عظمت و بزرگی اوست، و شیوه رحمت خداوند ظرافت خودش رو دارد با نهایت حفظ شأن و موقعیت و جایگاه بندگانش، لطف خودش رو شامل حال انسانها و بندگان خود می کند. این آیه هنوز ادامه داره، یعنی این موضوع بحث و باز هم نگاه به باورها و اعتقادات مسیحیت رو و نقد دقیق اینها رو در آیات بعدی هم می‌بینیم که انشاءالله باید در نوبت‌های آینده خدمت عزیزان مطلب رو ادامه بدیم و مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه نگرداند. صلوات نات بفرماد. سلام محمد.